بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. در ارتباط با سوره مبارکه بلد، به قسمتی که امروز قرائت شد رسیدیم. أولئك أصحاب الميمنة. چهار پنج روز این مسئله صحبت شد که اصحاب میمنه کیا هستن. فلقتهم العقبه بعد در خود قرآن معرفی شدن. ضمناً گفتیم که آیات شریف قرآن اشاراتی دارد، لطائفی دارد که اون اشارات و لطائف برای اهل دقت و فهم و معنوس با آیات قرآنی و مطالب وحیانی از خود آیه استفاده میشه. اشاره است که از خود آیه استفاده میشه، لطیفه است که از خود آیه استفاده میشه، که مثالایی زدیم و تکرار نکنیم. گفتیم تأویل هم برای آیات هست. تأویل چیزیست که از ظاهر آیه استفاده نمیشه. اگر از ظاهر آیه استفاده بشه دیگه تأویل نیست. تأویل وقتیست که خیر از ظاهر استفاده نمیشه. و لذاست میگوییم که کسی حق دارد تأویل قرآن را بیان کند که حامل علوم قرآن و باطن قرآن باشد و آن ائمه معصومین علیهم السلام. و دیگری اگر چیزی به نظرش به عنوان تأویل برسد، اگر مخالف باشد با نصوص قرآنی، گفتیم مثل بسیاری از تأویل های عرف های اصطلاحی که انشاءالله آیه بعدی رو که بخونیم مناسب هست که بازش کنیم تو همین زمینه و یک مثالیست برای تأویلات باطله اونها، نار و مؤصده که هیچی. اما اگر مخالف با اصول وحیانی نبود، این برای کسی چیزی نمیشه، حالا خودش به ذهنش رسیده. ولی تأویلاتی که از معصومین علیه السلام رسیده است اینها فراوان و در همین آیه‌ای که خوندیم، آیاتی که خوندیم، فلق تحمل عقبه به عنوان تأویل چند روزی که صحبت کردیم که عقبه یعنی ولایت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه و ائمه معصومین علیهم السلام، اون گردنه صعب العبور، اون مسیر دشوار که برای منافق دشوار، برای اونهایی که حق را پذیرانیستن دشوار، برای بسیاری پذیرشش سخت، اصحاب المیمنه کسانی هستند که اینها ورود در این عقبه کردند، یعنی پذیرفتند ولایت امیر مؤمنان و بقیه معصومین علیهم السلام. در این مورد یک فهرست حدود 5-6 موردی رو گفتیم و به فضل الهی به مقدار لازم صحبت شد که اصلا موقعیت امامت چه موقعیت مهم غیر قابل توصیف است. مقدار صحبت شد، شخصیت هایی که دارای این موقعیت هستند از نظر عظمت و کمالات وضعشون چیست، مقداری در علم و قدرتشون صحبت شد. چرا اینها امتیاز پیدا کردن به این امتیازات طبق مستفاده از روایات و بیانات خودشون گفته شد و اهمیت قبولی مسئله ولایت باز طبق خود مدارک وحیانی چرا اینقدر مهم است که مربوط به اصل مسئله هدایت می شود، این هم صحبت شد. و اینکه قبول نمی شود کارهای کسانی که اینها مقصرند در ولایت، هرچند به حسب ظاهر همه کارها رو به راه باشد، اینم صحبت شد. به نظر رسید یک مسئله هم اضافه بکنیم، اینا رو فهرست داده بودم، صحبتش هم کردیم به فضل الهی تا روز گذشته، و اون اینه که خیلی از ذهنها خطور میکنه که اینها با این عظمت و این شخصیت و این اهمیتی که دارن، این گرفتاریاشون چیه؟ این مصائبشون چیه؟ و این غلبه دشمنانشون برشون در بسیاری از موارد چگونه است؟ این حکمتش آیا بیان شده نشده؟ چگونه است؟ بله، اینم بیان شده. حالا در این مورد دو تا مطلب، اگر انشالله فرصتی شد که مطلب اول عرض کنم به دومی برسیم، براتون عرض میکنم انشالله. یک، این سوال از جناب حسین ابن روح، این بزرگوار، از ایشان این سوال شده که سر این مسئله چیست. این سوال در جلد 44 بهار شریف صفحه 273 مطرح شده. اجمالاً سوال این شد که اینها با این عظمتشون چرا اینقدر مبتلا گرفتار پر مصیبت؟ تا اونجایی که دیگه همه میدونیم چه مصائب دلخراش. به این صورت از این جناب سوال شده که گفتش که ابراهیم ابن اسحاق طالقانی میگوید کنت عند الشیخ ابی القاسم الحسین ابن روح قدس الله روحه مع جماعت جامع خدمت ایشان بودیم. فقام الیه رجلون، یک کسی پاشو به ایشان گفتش که ارید ان اسألک عن شیء، چیزی میخوام بپرسم، فرمود بپرس. گفت اخبرنی عن الحسین ابن علی، این مطلب رو مشخصتر کرد سائل. اخبرنی عن الحسین ابن علی، اهو ولی الله، آقا امام حسین ولی خداست. خب معلوم دیگه شخصیتی امام حسین علیه السلام که به وصف نمیاد عظمتشون و ایثارگریشون در راه پروردگار. ایشان ولی خداست؟ فرمود بله. قال اخبرنی عن قاتله، اهو عدو الله، بگو که قاتلشون، دشمنانشون، قاتلینشون، اونا دشمنان خدا یا نه؟ و خب بله اونا معلوم. قال نعم. این شخص سائل این سؤال کرد فهل یجوز ان یسلط الله عدوه علی ولیه، این جایزه که خداوند متعال دشمن خودش را بر دوست خودش غلبه بده؟ من اضافه میکنم با این اضافه این سوال که خدام که قدرت داره یا نداره؟ خب اونم داره. پس خدا قدرت دارد، تواناست که دشمن دوستانش را نابود کن. و امام حسین علیه السلام هم که ولی الله، قاتلشون هم عدو الله، چطور خدا راضی شده اجازه داده که دشمنشون بر ولیشون غلبه کنه؟ این سوال سائل. جناب حسین ابن روح گفتش که افهم انی ما اقول لک، حالا که پرسیدی خوب گوش کن، درست توجه داشته باش، مفصله. من خلاصش اونقدر که بشود عرض کنم خدمتون عرض میکنم انشاءالله. و جالبم اینه که وقتی براش گفت میگوید این جناب ابراهیم اسحاق که گفتیم سائل بود، گفت من فردا شما آمدم پیش جناب شیخ حسین بده رو، با خودم گفتم این حرفایی که گفت از خودش گفت، رأی خودش بود؟ خب رأی خودش مال خودش. مثلا من تا نشستم بهم گفت اون چه من دو روز بهت گفتم اگر از آسمان پرت بشم به زمین و ریز ریز بشم بهتر است برای من تا اون که از پیش خود سخنی بگویم، اون چه گفتم از وجود مقدس و حجت خدا یعنی آقا حضرت مهدی صلوات الله علیه. بعد دیگه خیال من راحت شد. اجمال اونچه که این جناب گفته است این است که خداوند متعال اولیاءش را امتیاز داده به امتیازات، معجزاتی به دست اینها صادر شده. انبیاء، حضرت نوح، طوفان در ارتباط با اعجاز ایشان است و حضرت ابراهیم خلیل الرحمن آتش، برد و سلام در ارتباط با این بزرگوار است و سایر انبیا، حضرت عیسی مرده رو زنده کنار قبر رو مثل پاشو مرده بام شد، از گل پرنده درست میکرد بپر میپرید و از این قبیل. این برنامه هایی که اولیاء خدا داشتن و بعد پیامبر گرامی ائمه معصومین علیهم السلام هم همینطور، فراوان معجزات بسیار بسیار سنگین، بسیار بسیار عجیب. اگر هیچ ناراحتی نمی‌دیدن، همیشه هم غلبه می‌کردن بر دشمنانشون، همیشه هم موفق بودن، گاهی غالب گاهی مغلوب، گاهی چنین گاهی چنان نبودن. خیلی همین زمینه میشد که بگوین اینا خدان و خداوند متعال این چنین قرار داد، غالب بشن مغلوب بشن. سننی که هست، این سننی که در خلقت هست، اینها اجرا بشه، اینها انجام بگیرد، تا اینکه این چنین باشد که کسی چنین نباشه و نیز مشخصتر باشد که اینها هم مخلوقند، مدبرند و اینها هستند که خالق نیستند. اگر خالق می بودند این گرفتاری ها رو نمی دیدن، این ناراحتی ها، این ابتلاعات اینها براشون نبود. و به نتیجه به خاطر این است که هم توهمات غلطی برای افراد اینجور نباشه زمینه بیشتری براشون پیدا کنه و هم این که مخلوق بودنشون مشخص باشه و هم این که برای اینها در مقابل ظلم جانیان که استقامت کنند و صبر کنند، همش به معجزه برگزار نشه، همش با قدرت غیبیشون کار نکنن، بلکه سنن الهی هم انجام بشود، برایشون اجر است و پاداش است و مزدهایی که گرچه اینها اجر و پادادشون و عظمتشون و معنویتشون و فوق العادگیشون به وصف احدی نیاید، ولی از اون طرف عنایات پروردگار لایتناهاست، باز هرچه بیشتر در راه خدا صبر بیشتر و در جریان گرفتاری ها ایثار زیادتر، عنایت بیشتر، در عین این که اون چه بهشون عنایت شده به وصف احدی نیاید، اما از اون طرف عنایات الهی لایتناهاست و همچنان باز درجات بالاتر 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 می شود. پس هم در مسئله توحید نقش داره و هم در این که خودشون اجرشون بیشتر در ارتباط با جریانهای سنن خدا، که خدا در این عالم سنتهایی داره، از جمله سنت مهلت هست، در مقابل جنایت جنایتکاران تکلیفشون انجام میدن، ولی سنت الهی اجرا میشود، ولی اینها هم اجرشون فوق العاده. در ارتباط با اینکه اجرشون فوق العاده، این دو جمله آقا امام حسین علیه السلام یک دنیا حکمت درش هست و ضمناً تا همین جایی که گفتم مطلب اینجور شد که باز در این حال برای جمعی هم آزمایش و امتحان هست که عجب اینو میگن ما زمین و زمان دستمونه، باز در این حال میبینید که دشمنشون بهشون تیغ میزنه، شمشیر میزنه، اذیتشون میکنه، میگن زمین و زمان هم دستمونه. جمع بین این دو چی میشه؟ و که من گاهی تو مصیبت هایی که میکنم، به هر مصیبتی که میرسم، گاهی این جمله رو گفتم، قرار معجزه نیست. تا اینکه اگر کسی توهم کنه که عجب اینها با این عظمت بعد دشمن بیاد اینجور اینها رو اذیت کنه چی میشه؟ قرار معجزه نیست همه جا، بلکه سنن الهی اجرا میشه. اون دو جمله آقا امام حسین علیه السلام بسیار بسیار فوق العاده است که گاه گاهی من خوندم، ولی حالا مناسب هست که اینجا براتون عرض کنم. یک دنیا حکمت در این جمله شریفه هست که بله نسبت به وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام، وقتی که حضرت آماده شدن برای اینکه بیان به طرف کوفه با دعوت کوفیان کذایی، اون وقت که حضرت تصمیم گرفتن، بهار شریف جلد 44 صفحه 394، وقال سید رضی الله عنه، ایشان سید نقل میکنن برام، روا ابو جعفر طبری عن الواقدی و ضرارت ابن صالح قالا لقین الحسین ابن علی علیهم السلام قبل خروجه الى العراق به ثلاثت ایام، قبل از اینکه حضرت از مکه به طرف عراق حرکت کنن، قبل از 3 روز به حضرت برخورد کردیم. فاخبرناه به هوا الناس بالکوفه، خبر دادیم به حضرت، گفتیم که مردم شما رو دوست دارن اما شمشیرشون علیه شماست، و ان قلوبهم معه و سیوفهم علیه، اینو قلبا علاقتون دارن اما پای امتحان که برسه بعد امتحان میدن و با شما دشمنی میکنن، شمشیرشون علیه شما کشیده میشه. اینا به خیال خودشون خوبم کار کردن، به اصطلاح خودشون خواستن که ان نصیحه لامیر الخیر خواهی میکنن که آقا جریان اینه، شما بریم اونجا، بالاخره نتیجهش گرفتاری و ابتلاع این حرف هست. حضرت چکار کردن؟ فاو ما بیدهی الاسما، حضرت اشاره کردن طرف آسمون. ففتحت ابواب السماء، اوضاع آسمون وضع دیگه ای پیدا کرد. ففتحت ابواب السماء و نزلت الملائکه عددا لا یحصیهم الا الله، ما هم دیدیم عجب فرشته ها عددشون هم غیر از خدا کسی نمیدونه، فراون لا یحصیهم الا الله تعالی. فقال علیه السلام، اون دو جمله حضرت اینه، یک خط کوتاهی است، لولا تقارب الاشیا و هبوط الاجر لقاتلتهم بها اولا ولكن اعلم یقینا ان هناك مصرعی و مصر و اصحابی و لا ینجو من هم الا ولدی علی. حضرت اشاره کردن آسمون اوضاعش وضعی دیگری شد، فرشته ها فراوان، حضرت فرمودن دار میبینید این حالا تازه یکی از به اصطلاح لشکریانشون هست، الا با یک اشاره که باید میکنه که اشاره کنن، اینو میخواد نشون بدن. فرمودن که اگه دو چیز نمی بود ما با این لشکری که دیدی همه اینا رو نابود میکرده، یه کشته. ولی بدان که کربلا محل کشته شدن من و اصحاب من است و از این عزیزان من کسی نمیماند جز حضرت سجاد علیه السلام. اینو بیان کردن. اون دو کلمه که فرمودن چیه؟ لولا تقارب الاشیاء و هبوط الاجل. چی میگفتم؟ گفتم یک جهت این گرفتاری ها و مصائب و صبر کردنشون و تحمل کردنشون، یکیش یک بخشش که گفتم این بود که اجرشون بیشتر میشه در عین بی‌نهایت بودن مقامشون از نظر تصور ما، یعنی به تصور ما نیاید در این حال، ولی اجر بیشتر میشه، بیشتر میشه. حضرت رو میگن بیشتر میشه. اگر نبود تقارب اشیا و هبوط اجر. خیلی لطیفه، من نمیدونم میتونم یک کمیشو برسونم یا نه. یعنی اگر قرار بود که برای همیشه گرفتاری باشه، نه، کارا زود تموم میشه. 4 روز دیگه همه رفتیم اون بار، کسی نمونده اینجا. اشیا به هم نزدیکه. من تو ذهنم یه وقتی آجال بود، نمیدونم یه جوی دیده بودم آجال، مثلا یعنی اجلهای نزدیک، یعنی بالاخره دوران گرفتاری دوران کوتاهیست، یه دوران کوتاهی گرفتاریست. صبروا ایاما قصیره عقبتهم راحتا طویله. در وصف متقین، آقا حضرت امیر علیه السلام تو خطبه متقین، حضرت داشتن با این جناب خواجه ربیع می رفتن مسجد و جمعی به جوانا برخورد کردن. جوانا داشتن بازی میکردن، بازی میکردن و حضرت رسید این رو وایستادن. سلام 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 سلام. و حضرت سلام کردن و حضرت جواب دادن، فهمیدن من انتم، شما کی هستین؟ یعنی مکتبتون، طرز تفکرتون، نه پدرتون کیه، مادرتون کیه، شما کین؟ گفتن من شیعتکم، آما شیعه شماییم. حضرت یک نگاه تندتری به اینا، به تعبیر من تو حدیث تندش نیست، نگاهی کردن، فرمودن که پس کو آثار تشیع در شما نمیبینم. رد شدن، آمدن بس. این جناب خواجه ربیع آمد جلو، گفت شیعه رو توصیف کنین. از این کلمه سفارش کردن، اتق الله و احسن ان الله مع محسن، من لذین اتقوا و لذین هم محسن. چیز دیگه نگفتن. حمام یه شخص فوق العاده بود، او آمد جلو، گفت شیعه رو جوری معرفی کنین که گویی میبینم. با یک جمله رد شدین، به این مقدار من اکتفا نمیکنم، درست معرفی کن. فقام خطیبان، از رد پا شدن. در حدیثم جایی دیدم که دستشون گاهی میذاشتن رو سر کسی که طرف راستشون بود، خطبه خوندن که معجزه است. خطبه متقی به وصف نمیاد، چه کردن تو این خطبه. وقت یک جملهش همینه، صبروا ایاما قصیره عقبتهم راحتا طویله. دوران کوتاهی استقامت کردن، برای همیشه به رفاه و راحت میرسن. پس اینجوریست که دوران کوتاهه، تقارب الاشیا یعنی زود میگذره، گرفتاری هست زود میگذره، تموم میشه، زود تموم میشه. و از اون طرف اگر ما با این لشکرمون کار کنیم، یعنی همیشه با قدرت غیبیمون دشمنانو نابود کنیم و خودمون همیشه چنین و چنان باشیم، اجرمون کم میشه. سنت‌های الهی کار خودشو باید بکنه و هبوط الاجر. این شاهد مسئله بود که جواب اون سوال که جناب حسین بن روح گفت برای این شخصو چند قسمت داشت. یک بخشش این بود، این رو به تا تناسب اون جهت و عرضتون رسوندم. بنابراین مطلب از این قرار است که بله با همه این عظمتی که دارن قرار این نیست که همیشه از قدرتشون استفاده کنن، بلکه از قدرتشون استفاده کردن در موارد خاصی است با ارتباطاتی که خودشون با خدا دارن، که از وضع فهم ما درک ما بیرونه که کجا اعمال کنن قدرتشونه و کجا اعمال نکنن قدرتشونه. و شاهد این مسئله هم این حدیث بسیار بسیار فوق العاده است که معمولا قسمت اولش خونده میشه و قسمت آخرش خونده نمیشه، و در قسمت آخر حضرت بیانات بسیار بسیار فوق العاده ای رو بیان کرده اند. و اون حدیث اینه، یه شخصی خدمت حضرت سجاد علیه السلام و جمعی در محضر حضرت سجاد علیه السلام بودن. اینم که دارم میخونم از جلد 46 بهار، خدا رحمت کند مرحوم علامه مجلسی، بعضی از احادیث یه وقتی خیلی به ندرت گفته میشه و گفته میشه مثلا این سندش فلان کتاب است. و هم چند روز قبل من یه حدیثی بود که راجع به حضرت خدیجه خوندم، چون حدیث مخصوصی بود، گفتم تو بار من نیده بودم، گفتم من تو بار نیدم، بعد یکی از دوستان پیدا کردن گفتن تو بار هست، گفتن یکی از عزیزمون گفتن تو بار هست، هر چه آدم دوست داشته باشه پیدا کنه تو بار هست. وقت تو بار که هست نه تنها حدیث گفتم بلکه بیان حدیث کردم و خبره حدیث و معنا کردن حدیث که به واقع در بسیاری از موارد مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که اگر یادمون باشه آخر این ماه در ارتباط با ایشان هست، به خصوص نسبت به ایشان صحبتی داشته باشیم، ایشان گاهی در بیان احادیث چنان احتمالات مهمه و ضعیفه و همه رو بیان کرده است و بهترینش هم انتخاب کرده است که جا بره کسیه تا الان ما نگذاشت. یعنی چنون بیانات رشیق است و فوق العاده است که بسیار بسیار فوق العاده. در هر حال ایشان این حدیث که نقل کردن اینجوریست، در صفحه 20 جلد 47 حدیث اینه که جمعی خدمت حضرت سجاد علیه السلام بودم، یک کسی هم خدمت حضرت رسیده بود، صحبت شد و عرض حال کرد به حضرت، ما هیچی در بساطمون نیست، یعنی همین امروز هیچی در بساطمون نیست و سخت ناراحت. حضرت شروع کردن گریه، بابا چرا گریه میکنین؟ فهمیدن گریه یک جاش همین جاست دیگه، که تو دوست ما هستی و به ما علاقه مند هستی و امروز هیچی نداری و به ما میگی و ما هم نمیتونیم کاری براد بکنیم، لذا خب گریه میکنم، ناراحت شدم گریه میکنم. مجلس تموم شد، یک منافق تو مجلس بود، گفت اینا عجیبه، میگن زمین و زمان تو مشت ماست، با حرفایی که روز قبل گفتم علم و قدرت امر، یکم روز قبل یک مقدار اوجی داشت صحبت گفتیم که مطلب چند قراره، اون وقت حالا این گرسنه است میگن خبری نیست و گریه میکنم براش. این شنید، این گرفتار، این مرد گرفتار این شنید، آمد به حضرت گفت آقا از گرسنگی خودم یادم را این حرف رو یک کسی گفت و من سخت اذیت شدم ناراحت. حال منظورم اینجاست، حضرت فرمودن حالا قد اذن الله فی فرجک، خدا اذن داد کارتو درست کنم. یعنی چی؟ یعنی بله ما همون قدرت داریم، منتها یه حساب کتابی بین خودمون و خدا هست. و گرچه ما هرچه بخواهیم او عنایت میکند، ولی نمیخواهیم اون چرا که مگر اون چرا که او بخواهد. وقت تو این زمینه بیانات کردن، ولی این مسئله هم کنارش هست. پس قدرتشون همه حرفایی که گفتیم جای خودش محفوظه، ولی این مسئله هم به جای خودش محفوظ است که اون وقت وقتی که حضرت فرمودن که قد اذن الله فی فرجک، بله عبارت حضرت رو، فقال علی ابن الحسین، وقتی اون درد دل کرد که این جناب چنین حرفی زد، من سخت ناراحت شدم، فرمودن فقد اذن الله فی فرجک یا فلانه احملی سهوری و فطوری. وقت دو تا قرص نان داشتن، یکی مال سحر و یکی مال افطار، گفتن این نور بگیر کار درست میشه. این نورا رو گرفت و آمد بیرون و ایناش معروفه دیگه، گفته میشه. آمد بیرون، خب این دو تا قرص نان چی شد، چی کارش کنیم؟ بعد دید قرص نان هم دید اصلا خورده نمیشه، قرص نان است که خورده این ناراحت. همینطور که می آمد عبورش افتاد به ماهی فروش. این ماهی فروش ماهیش فروخته بود، یک ماهی خراب شده کذا و کذایی مونده بود. گفت حالا به همی بگیم یک نون بهش بده، این ماهی رو بگیریم. ماهی کارو شد، ماهی رو بود. گفت این ماهی تو که مونده، نون ما میاد نون مخصوصیه، ما یک نون بدیم این ماهی رو ما بود. ماهی فروش گفت باشه ابرادر، ماهی رو نون گفت. رد بشد نمک فروشی، این نمک فروش هم این نمکاش بود، نمکی کدیش آشخال ماشخالی هم بود، اینا ترش مونده بود. گفت که مثل یه نمکی تو اینجاش مونده، ما هم یک نونی داریم که یه هم یک جور مخصوصیه، این نونو بهت بدم، این نمک ها مال بود. گفت باشه، نمک ها دار نونه گیر. آماد خانه گفت حالا این ماهی رو با این نمک ها یک کارش بکنم، یه چیزه که بشه بخورم. همچه که این ماهی رو شکمش رو پاره کرد، دید عجب دو تا گوهر معلوم میشه، خیلی نفیس، درخشنده، لؤلؤ نفیس. خیلی خوشحال شد. در این بین در خانه در زدن، آمد دید اون دو نفر، دو نفر آمدن، خب تو منطقه و همه میشناسن و هر دو آمدن. اون ماهی فروشه گفتش که معلوم میشه خیلی گرفتاری، بیا با این نونت مال خودت، ماهی هم مال تو. نمکیه گفتش که خیلی معلوم میشه بعد خیلی گرفتاری، این نونت مال خودت، خورده ما نمیشه، ما نمیدونم تو رو بخوریم، نمک هم مال خودت. نون گرفت، اینا رفتن. حالا این گوهرام دستشه، غلام حضرت آمد گفت آقا فرمودن دوتا گرده نان بده که اونا خوراک کسی نیست، کارا خودمونه، ولی خدا قنیت کرد، فروخ افول بسیار فراوان. اون وقت عجیب این جملات آخره که براتون عرض کنم، عرضم و جب کنم که عرضمون که بعد این حدیث هرکس مراجعه بکنه خیلی شیرینه، مفصله. اون وقت حضرت بعد چی فرمودن؟ ثم قال علی ابن الحسین. اون وقت بعضی گفتن که عجب، بعد فهمیدن جریان رو، بعضی ها گفتن عجیبه اینا چی آدم هایی هن؟ یک جو میگن هیچی نداریم، بعد گریه میکنن یه حرف ها، بعد یک کار میکنن که اینقدر پولدار شد، اینا چه جو شخصیت هستن و یه حرف ها. حضرت فرمودن که بله، پیامبر اکرم بعد مثال زد، پیغمبر اکرم زدن که زمینه همین مسئله است که حالا طول میکشه واقع بخونم. ثم قال علی ابن الحسین علیه السلام جهلوا والله امر الله و امر اولیائه معه ان المراتب الرفیعه لا تنال الا بالتسلیم لله جل ثناؤه. بله، عادی آدم بخواد زندگی کنه و بهشتم بره، همین رو که انشالله ما همه مونه بهشت، انشالله بخواد یه جایی برسه و یه چیزه سرش بشه و یه مقاماتی گیرش بیاد، اون یه حساب کتابای دیگه ای داره. جهلوا بالله امر الله و امر اولیائه ما ان المراتب الرفیعه لا تنال الا بالتسلیم لله جل ثناؤه و ترک الاقتراح علی. پیشنهادی به خدا نمیده. و رضا به ما یدبرهم به ان اولیاء الله صبروا علی المهن و المکاره صبرا لم یصابهم فیه غیرهم فجازاهم الله عز و جل با ان اوجب لهم نجح جمیع طلباتهم. اینا این چنینن تسلیمن ولی خدا عنایت کرده بهشون، هر چه بخوان عنایت میکنه. لکنهم، اینا خیلی توضیح میخواد، من دیگه رد دارم میشم. لکنهم مع ذلک لا یریدون من الا ما یریده لهم. دیگه اینا حرفای بیشتری داره که رد بشم، شاهد عرض دارم به رسولم که بالاخره فقط اذن الله فی فرجک، یعنی حساب کتابی خاصی هم در کار هست. خب تا اینجا عقبه رو من به فضل الهی به عنوان تعبیل معناش کردم، به نسبت مناسبی هم در ارتباط با مسئله ولایت مطالبی گفته شد. اینم از باب این که توجه داشته باشیم، تناقض به ذهنمون نذاره. اینا با این عظمتشون بعد این گرفتاری ها، آخه چون گرفتاری هم گرفتاری یکی و دوتا که نیست، هیچی، کیفیت فوق تصور، کمیت فوق تصور. فرمودن اجرمون بالا میره. بله تکرار کردم، مقاماتشون، اهمیتشون به وصف هیچ عاقلی از عقلای قوی العقل نیاید. اما در این حال غفلت نشه از اون طرف که عنایات خدا لایتناهاست و لذاست که در این حال درجاتشون جای خودش محفوظه. و لذا تحقیق و نظر بعضی از محققین اینجور نیست که صلوات ها فقط برای ما مفید باشه، که هست معلوم، بلکه صلوات ها در ارتباط با درجات اونها هم کارساز است و حساب های خاص خودشو داره. خب این هم عرض امروزمون. فردام که انشاءالله ولادت با سعادت آقا حضرت مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفداست، و امیدواریم که خداوند به توفیل حضرتش و همگان عنایت بکند. حالا یک عرض سلامی مثل هر روز و به فیض دوستور میرسید. خدایا معرفت ما را به خودت و اولیاءت و توفیق رشد بیشتر در مسیر کمالات و اون چی که خیر مادران است. حالا ما که معمولا این کلمه رو میگیم با عافیت به هممون کرامت بفرما. ان هواکم لی بهام شرفوم، ان هواکم کیف انصرفو و هواکم لی بها شرفو، ان هواکم کیف انصرفو و هواکم لی بها شرفو، سیدی لا عشت یوم ارا فی سوا ابوابکم اغفو. آری عرض میکنه خاندان رسالت چجور از دوستی شما دست بردارم؟ دوستی شما شرف من است، آبروی و عزت من است. آن روزی که در خانه شما نباشم زنده نباشم. سیدی لا عشق نوم ارا فی سوا ابواب کن اغفو. ازا مثل همیشه عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. من همینطور تو مطالعه‌ای که میکردم چشم افتاد به اجر گریه کنه بر امام حسین علیه السلام. باور کنید کسی اگر ببینه اون احادیث رو از شوق سکته کنه بمیره، هیچ جای ملامت نداره. حالا با توجه بیشتر من دیگه مصیبت نمی کنم عزیزان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى